دوستان سلام، امروز میخوام صحبت کنم که چرا به نظر من یکی از مهمترین توصیه‌هایی که مادران شاغل از متخصصینی مثل دکتر هولاکویی یا اطرافیانشون دریافت میکنن اگر غلط نباشه قطعا کامل نیست. اما مخاطب این ویدیو فقط مادران شاغل نیستن، هر زن و مردی که از الان تا 20 سال دیگه فکر میکنه ممکنه بخواد بچه دار بشه، یا هر کسی که یه نفر از عزیزانش و اطرافیانش قرار بچه دار بشه و خودش خاله، عمو، مادر بزرگ یا پدر بزرگ اون بچه بشه، قطعا مخاطب این ویدیو هستن. مهمتر از همه پسرها و دخترهایی که دارن پا به آستانه بزرگسالی میذارن، وارد اجتماع میشن، پدران و مادران آینده ممکنه باشن و میدونن که مسائل فردا رو با نسخه‌های پیچیده شده در دیروز نمیشه پاسخ داد. اما اون سوال چیه؟ هر مادر شاغلی وقتی بچه دار میشه، موقعی که با بچهش میاد خونه از بیمارستان، با این سوال مواجه میشه که برای این بچه بهتره که من بمونم خونه یا برگردم سر کار. اول خودم رو معرفی کنم. پانتا وزیری هستم، مادر، همسر، شاغل، از سال 2001 ساکن آمریکا. همسرم و من هر دو تحصیلات مهندسی داریم. دکترای مهندسی داریم. من روانشناس نیستم. اما مثل خیلی از شما پدران و مادرای تحصیل کرده، اگر مسئله‌ای برام مهم باشه، سعی می‌کنم برم تحاتوه علمیش رو در بیارم. دخترم 11 سالشه. خب ببینین، برای پاسخ به این سوال یا اصلا این که ببینیم آیا این سوال درستی هست یا نه، اولین کلمه‌ای که باید باش آشنا بشیم نظریه دلبستگیه. نظریه دلبستگی ترجمه انگلیسی کلمه attachment theory هست. attachment theory در دهه 1970 میلادی توسط جان بالبی، روانپزشک و درمانگر انگلیسی مطرح شده. به طور خلاصه اگه من بخوام با زبون خودم مطرح بکنم، نظریه دلبستگی میگه ما برای رشد سالم به یک پیوند عاطفی امن و عمیق با مراقبین مثلیمون در دوران کودکی نیاز داریم. اگه پیوند ما محکم باشه و دلبستگی ایمن داشته باشیم، برای کشف جهان احساس امنیت میکنیم. و این دلبستگی کار یه روز و دو روز نیست. هر زمانی که کودک گریه میکنه، نیازی داره و یک مراقب میاد به این نیاز پاسخ داده میشه، در کودک یک دفعه اطمینان حاصل میشه که من صدایی دارم که اون صدا مهمه، نیازی دارم که اون نیاز مهمه و به نیاز من پاسخ داده میشه. من در دنیای زندگی میکنم که در اون دنیا نیاز من و احساس من و صدای من ارزش و اهمیت داره، بدنچه من ارزش و اهمیت دارم و این دنیا امنه. و این هر دفعه که ما به عنوان مراقبین اصلی میایم و نیاز کودک رو پاسخ میدیم، یه گره به این دلبستگی امن اضافه میکنیم. در دلبستگی 4 نوع دلبستگی تعریف شده در این نظریه، که خب تعریفش از حوصله این ویدیو خارجه. میتونیم خیلی خلاصه بگیم که اونی که ما دنبالشیم دلبستگی امنه یا secure attachment، و 3 نوع دلبستگی ناامن تعریف شده. و مهمترین نکته الان بدونیم اینه که اثرات دلبستگی ناامن وقتی در 3 سال اول کودک ایجاد میشه، اثراتش تا بزرگسالی تو زندگی حس میشه. روابطی که کودک تشکیل میده، دوری که جوری که با دنیا تعامل میکنه، با دنیا احساس امنیت میکنه، اثرش رو ما در بزرگسالی حتی حس خواهیم کرد. و آخرین نکته مهم اینه که مراحل داره، یعنی استیج داره این اتچمنت تشکیل شدن، که از دوران بارداری شروع میشه تا دوران حدود 3 سالگی طول میکشه. و یکی از مهمترین مراحلش، به قول معروف اون واژه کلیدی دوم هست، مرحله استراب جداییه که ممکنه شکل بگیره و بین 6 تا حدود 18 تا 24 ماه زندگی کودک مرحله مهمیه که این استراب جدایی ممکنه توش شکل بگیره. خب حالا چرا این نظریه مهمه؟ برای اینکه یکی از پذیرفته شده ترین نظرات در استانداردهای مدرن از مراقبت کودک در 3 سال اول زندگیشه. یعنی اگه شما مثلا این ویدیویی که من لینکشو در دیسکریپشن این ویدیو گذاشتم نگاه کنین، می‌بینین که وقتی از دکتر هولاکویی نظرشون رو میپرسن و ایشون پاسخی که میدن مبنای علمی رفرنس همین attachment theory هست که نام میبرن ازش. پس ما وقتی به عنوان پدر و مادر میخوایم سوال رو جواب بدیم، آگاهی از بیسیک attachment theory خیلی مهمه که بتونیم پاسخ داده بشیم. حالا attachment theory چی میگه؟ attachment theory میگه که کودک برای ایجاد یک رابطه امن و سکیور، در واقع همون دلبستگی امن، نیاز به مراقبینی داره که امن و پاسخگو باشن. یعنی من اگه بخوام کلمات انگلیسیش رو دقیقا بگم، caregiver یا مراقبی که attachment سالم میتونه برای کودک ایجاد بکنه، responsive, consistent and sensitive to infant's needs. These are most important characteristics of a caregiver، یعنی که پاسخگو باشه، consistent یعنی ثبات رویه، ثبات داشته باشه، یعنی اون محیط مراقبین مثلا امروز یکی نیاد فردا یکی دیگه بره، یا اینکه یه دقیقه جواب بده یه دقیقه جواب نده، و sensitive to infant need یعنی که حواسش به نیازهای این کودک باشه و ببینه این کودک رو برای اون نیازهایی که داره. خب پس اولین نکته که میخوام مطرح بکنم اینه که به نظر من پدر و مادرای ایرانی ورژن ایرانیزه شده این تئوری رو دریافت میکنیم. منظورم چیه؟ ببینین شما اولین کاری که من اگه بگم نظریه دلبستگی قاعدتا میکنین اینه که میرین سرچ میکنین تو گوگل نظریه دلبستگی و بیاین با هم صفحات ویکی‌پدیای فارسی و انگلیسی رو مقایسه بکنیم که وقتی ما گوگل میکنیم چی میبینیم. شما وقتی که نظریه دلبستگی رو فارسی در واقع ویکی‌پدیای فارسی رو نگاه بکنین میبینین که خیلی سریع رفته سراغ این که در واقع من الان اگه بخوام نگاه بکنم میگه که بر اساس این نظریه وابستگی کودک به مادر دارای یک کارکرد طبیعی و غریزی برای به دست آوردن و حفظ کردن احساس امنیت است. یعنی فوری کلمه مادر و زوم شدن رو مادر هست. و خب حالا اینکه خب یه مقدار زیادی هم کوتاه‌تر از قسمت انگلیسی. حالا بیایید قسمت انگلیسی رو نگاه بکنیم. ببینید انگلیسی میگه young children need to develop a relationship with at least one primary caregiver for normal social and emotional development. دو تا نکته رو اینجا باید نگاه بکنیم. اول اینکه اصلا انگلیسیش اسمی از مادر نبرده. گفته caregiver. caregiver یعنی مراقب. حالا در این کانتکست مراقب اصلی کودک. هیچ جا نگفته مادر. نکته دوم اینکه گفته at least one primary caregiver. یعنی نگفته فقط یه دونه و اون یه دونه هم حتما مادر. گفته که و حداقل یک مراقب اصلی نیاز داره که بتونه باش پیوند عاطفی امن برقرار بکنه. در واقع اگه شما بخواید ویکی‌پدیای انگلیسی رو نگاه بکنین نه تنها که در 3-4 پاراگراف اول اسمی از مادر نبرده، اولین جایی که اسم از مادر برده این قسمت عکسشه که اتفاقا میخواد دقیقا بگه که لازم نیست که اون مراقب اصلی حتما مادر باشه. میگه although it is usual for the mother to be the primary attachment figure infants will form attachment to any carer who is sensitive and responsive in social interactions with them will do. یعنی اتفاقا میگه که خیلی سریع، یعنی یه مادر معمولی آمریکایی اگر بزنه attachment theory اولین پیامی که دریافت میکنه اینه که لازم نیست همه بار این کار روی دوش تو باشه. و اولین پیامی که یک مادر ایرانی دریافت میکنه اینه که اگر تو نکنی بچت از نظر دلبستگی مشکل ایجاد میکنه. خب حالا من و شما به عنوان مادر تحصیل کرده یا پدر تحصیل کرده ممکنه بگیم که بابا ویکی‌پدیا که نشد رفرنس. حرفتون هم درسته. من کارم در آکادمیا نیست، من تو صنعت کار میکنم، ولی در نتیجه اونقدر دیگه با مقالات علمی به دیتابیس های علمی در تماس نیستم و دونه دونه باید مقالات رو بخرم. برای این تاک رفتم و گفتم که خب ما بریم چند تا مقالات اخیر رو نگاه کنیم، مقالاتی که در سالهای اخیر نوشته شدن. این اولین مقاله مقاله‌ایه که داره راجع به نتورک مراقبین صحبت میکنه. یعنی اگر شما این نتورک میگه که در واقع کل تز مقاله این هستش که شما اگر نه تنها که یه دونه نباید باشه مراقب اصلی، بلکه اصلا حالا جدا از اینه که هر مراقب اصلی پیوندی که با این کودک برقرار میکنه روش چه تأثیری میذاره، این شبکه مراقبین هم به عنوان یک سیستم دوباره میتونه روی کودک تاثیر بذاره. ولی این نکته اصلی نیست. نکته اصلیه که اتفاقا یه بخش خیلی عمده از این مقاله که در سال 2021 نوشته شده بحث میکنه که اصلا چقدر از تئوری نظریه جان بالبی اشتباه برداشت شد قدیم و چرا قدیم فکر میکردن که حتما باید مادرها مراقبین اصلی باشن و چرا هی از مادر نام برده میشه. و اینو به تفصیل صحبت میکنه که میگه که بالبی never meant to say that children ideally should have only one attachment figure nor a special attachment figure. یا این یکی پیپری که دوباره من پیدا کردم یا سرچ کردم و گرفتم، دوباره منتشر شده در سال 2021، این باز دوباره میبینیم که به صراحت داره مطرح میکنه که children often develop relationships not only with mothers but also multiple other caregivers. خب پس واقعیت اینه که نیست اینطوری که به ما مادران ایرانی میگن که دلبستگی کودک فقط از طریق مادر میتونه امن فراهم بشه و هیچ راه دیگه ای نیست، یا به قول خودمونیا هیچی برای بچه مادر نمیشه. درسته، ولی هیچی برای بچه پدرم نمیشه، هیچی برای بچه مادر بزرگم نمیشه، هر بزرگسال امن خوبی در زندگی کودک جای خودش رو داره و هیچ کس جای اون آدم رو نمیتونه بگیره. ولی از لحاظ امنیت دلبستگی چرا؟ نیازی نیست که حتما فقط مادر باشه و پدر یا به دیگران یا حتی یک پرستار و کرگیور نتونن دلبستگی امن ایجاد بکنن. این نکته اول. پس نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم اینه که اصلا سوال درست این نیست که وقتی که ما نوزادی رو میاریم خونه آیا مادر بهتره بمونه خونه یا برگرده سر کار؟ اصلا این سوال درستی نیست پرسیدنش. سوال درست اینه که ما چطوری میتونیم برای این کودک در 3 سال اول زندگیش یک محیط امن، آرام، باثبات پاسخگو فراهم کنیم. ما چطور میتونیم در 3 سال اول زندگی این کودک محیطی فراهم کنیم که این کودک در اون محیط بتونه دلبستگی امن ایجاد بشه براش؟ چرا مهمه سوال درست مطرح بکنیم؟ به خاطر اینکه تعریف درست مسئله به قول این آمریکایی‌ها نصف حل مسئله است. ما اگه اصلا صورت مسئله رو غلط مطرح کنیم یه سری جواب پرت و پلا و بی‌ربط هم بهش میدیم که اگر غلط نباشه قطعا کامل نیست. خب پس نکته اول. نکته اول اینه که تئوری که پشت خیلی از این نصایح هستش هیچ وقت نگفته فقط مادر باید خونه باشه و دلبستگی امن فقط توسط مادر ایجاد میشه. ما ورژنی که میگیریم نظرات شخصی افراد ممکنه قاطی داخلش باشه یا فرهنگی که ما باش بزرگ شدیم قاطی داخلش باشه و اینو باید مواظب باشیم. یه مقدار بریم رفرنس های اصلی رو نگاه بکنیم و مهمتر از همه تا اینجا گفتیم که سوال درست رو بپرسیم، سوال اصلی رو بپرسیم، نه سوالی که دیگران ممکنه بپرسن. ما نیازهای کودک رو باید برطرف کنیم. خب حالا روش درست پاسخ به این سوال چیه؟ اگر سوال اینه که چطور برای کودک میتونیم یک محیط امن پاسخگو باثبات برای 3 سال اولش فراهم کنیم، چطور میتونیم به این سوال درست پاسخ بدیم؟ ببینید قبل از این بیایم من یه مقدمه رو میخوام مطرح بکنم و اون اینه که تعریف من شخص من از یک خانواده ایدئال چیه. چرا اینو میخوام مطرح بکنم؟ به خاطر اینکه شما به عنوان شنونده باید با چارچوب ذهنی من گوینده آشنا باشین که بدونین من خواستگاه حرفم چیه، اصلا روی چه رفرنس پوینتی دارم صحبت میکنم و اینکه همیشه من مطرح میکنم که بیاین تعاریف اول شفاف بکنیم که وقتی که من و شما راجع به یه صحبتی میکنیم اول بدونیم که هر دو یه تعریف داریم از این موضوع. ببینین آقای استفان کاوی که من فکر میکنم هر ویدیو من ضبط میکنم یه دور بهشون رفرنس میدم، در کتاب 7 عادت مردمان مؤثر یه بحث خیلی خوب مطرح میکنه که اصلا شالوده کل کتابه و میگه که 3 سطح روابط دارن. روابط سطح اولش وابستگیه، یعنی 2 نفر هستن، یکی بدون اون یکی نمیتونه گلیمش از آب بیرون بکشه. سطح دوم روابط استقلاله، یعنی 2 تا آدم مستقل هستن، هر کدومم به تنهایی میتونن زندگیشون رو از آب بکشن بیرون و هر دو میتونن هم کار کنن هم روابط عاطفی تشکیل بدن، هیچ احتیاجی به هم نداره. سطح سوم رابطه همبستگیه. همبستگی یعنی اتحاد 2 موجود مستقل. همبستگی متعالی تر از استقلاله، یعنی اگه استقلال رو تعریف کنیم که 1 به اضافه 1 میشه 2، همبستگی 1 به اضافه 1 میشه 3 میشه 4. چرا؟ برای اینکه در فضای اتحاد 2 موجود مستقل تولدی ایجاد میشه، هم افزایی ایجاد میشه که در اون فضا نتایجی گرفته میشه که هیچ کدومشون به تنهایی نمیتونستن بگیرند. خب ازدواج خوب به نظر من اینه، یعنی تعریف یه خانواده خوب همون یه خانواده همبسته است. حالا دینامیک یه خانواده همبسته چیه؟ در خانواده همبسته ما من و تو نداریم. اینجوری نیست که بیا این قسمت مشکلات رو تو حل کن، این قسمت مشکلات رو من حل، وظیفه منه که حل کنم، این قسمت کارا رو تو انجام بده، این قسمت کارا وظیفه منه. نه، در رابطه همبسته 2 تا پارتنر تیم هستن، ما یه طرفیم، مشکلات یه طرفن، ما با هم به مشکلات نگاه میکنیم و با هم سلوشن پیدا میکنیم و با هم حلش میکنیم. حالا این مشکلات یه روز بزرگ کردن بچه هست، یه روز مسئله اقتصادیه، یه روز خانواده ها هستن، یعنی حتی خانواده خارج از این تیم هستن. ما مشکلات خانواده ها هم با هم حل میکنیم. اینجوری نیست که خانواده تو اینو گفتن، خانواده من اونو گفتن. در نتیجه ما در یک ازدواج همبسته من و تو نداریم. ما تعریف میکنیم و با هم فکر میکنیم و با هم پیش میریم. این تعریف رفرنس ذهنی منه وقتی که میخوام بقیه مطلب رو برای شما باز بکنم. ببینین حالا برگردیم به سوال. خب سوال اصلی پس فهمیدیم این نیست که آیا مادر باید بمونه خونه یا نه. سوال اصلی اینه که ما چطور میتونیم برای کودک یک محیط امن پاسخگو فراهم کنیم در 3 سال اول زندگیش. اگر بخوایم به سنوش سنتی که هم باهاش آشنا هستیم این جواب بدیم، فقط روی کودک تمرکز میکنیم و وقتی شما مثلا روی اون ویدیو پاسخ آقای دکتر کلاکوی رو گوش میدین، میبینین که ایشون فقط روی نیازهای کودک دارن تمرکز میکنن که کودک نیازش در 3 سال اول چی هست و باید دلبستگی ایمن براش فراهم بشه و اگر این به این نتیجه برسه که نیازش مهم نیست دیگه با دنیا اون ارتباط رو نمیتونه برقرار بکنه. ولی به نظر من نحوه صحیح پاسخ به این سوال و اکثر سوالات مهم خانواده تفکر سیستمی هست. تفکر سیستمی اینه که نه تنها به اون پاسخ، به اون سوال شخص، به اون حالا الان راجع به کودک صحبت میکنیم، به کودک توجه کنیم، بلکه به سیستمی که کودک از جزوی از اون هستم باید توجه بکنیم. حالا منظورم از سیستم چیه؟ ببینید در خانواده ما سیستم یه سری اجزا داره و در بعد زمان مطرح میشه. من سیستم خانواده رو بکشم بعد میام خدمتتون. خب این سیستم خانواده است. سیستم خانواده 3 قسمت داره: کودک، مراقبین اصلی و اقتصاد خانواده. و چرا حالا دونستن اینا مهمه؟ به خاطر اینکه اگر شما راه حلی ارائه بدین برای مشکلات یکی از اجزای این سیستم ولی دقت نکنین که راه حل پیشنهادی شما روی بقیه اجزای سیستم و روابط بین اجزای سیستم چه تأثیری میذاره، اون راه حل برای این سیستم راه حل پایدار و مناسبی نخواهد بود. در دراز مدت این سیستم یه جایش گسسته میشه، از هم میپاشه یا اون بهره‌وری که میتونه داشته باشه رو نخواهد داشت و اصلا ممکنه به حتی همون نتیجه هم که شما فکر میکردین قراره برای اون جز برسه، برای این کودک برسه هم نخواهد رسید. خب یه ذره راجبه اگه اجزای سیستم بررسی کنیم، سیستم خب کودک که گفتیم راجش نیازش مشخصه، مراقبین اصلی طبیعتا یکی از اونها مادر هستش، ولی نه از جهت اینکه مادر میتونه چه سرویسی برای کودک فراهم بکنه، چه مراقبتی برای کودک فراهم بکنه، با توجه به اینکه این مادر خودش چه نیازهایی داره علاوه بر نیازهای کودک، آدمی که تو جامعه بوده، نقش اجتماعی فعال داشته، آیا نیازش هست که برگرده سر اون کار، نیازش برای به عنوان انسان و هویتی که داره برای خودش تعریف میکنه چی هست، نیازش برای روابطش و همسر چی هست، اصلا آدم درونگرایی برونگرایی، نیاز داره چقدر از در خونه بره بیرون، چقدر میتونه تحمل کنه تو خونه بشینه، رابطش با بدن خودش چی بوده. برای اینکه ببینید وقتی آدم بچه دار میشه حتی یه چیز به نظر مثلا ممکنه برای یه مرد خیلی شیر دادن اصلا راجعش فکرم نکنه، ولی برای یه زن واقعا یه چیز غریبیه تجربه شیر دادن. بعضی از زنها دوست دارن، بعضی از زنها واقعا نمیتونن باش کنار بیان، بعضی بدن اصلا نمیتونن شیر بدن. یعنی تمام این مسائل روی روان مادر داره تاثیر میذاره، بعد اصلا ممکنه به اضافه وزن پیدا کرده باشه، نگاه میکنه تو آینه خودش نمیشناسه دیگه. و اینکه ما اصلا به خارج از نیازهای کودک ببینیم نیازهای این مادر برای بازگشت به شرایط شبه نرمال و بعد نرمال خودش چیه. و بعد اقتصاد خانواده است. خب اقتصاد خانواده عنصر خیلی مهم در تصمیم گیری اینه که ما اصلا چه آپشن های پیش رومون هست برای مراقبت از کودک، میتونیم چه کار بکنیم. ما اگه اینو از قبل در نظر نگیریم که ما چقدر میتونیم پول خرج کنیم، آپشن هامون برای کمک استخدام کردن چیه، نه تنها کمکی که بیاد کودک رو نگه داره، کمکی که بیاد خونه رو تمیز کنه، بار بزار و بردار خونه رو کم بکنه، واقعا آپشن های ما چی هستش. خب این یه بخش از تفکر سیستمی هستش. تفکر دوم بخش سیستمی اینه که آیا راه حل هایی که ما داره ارائه میدیم در بازه زمان پرفورمنسشون چجوریه و قراره چجوری انجام بدن. اجازه بدین من یه نمودار پول و زمان برای شما بکشم و بعد براتون توضیحش بدم. خب ببینین این نمودار زمانه، این فلش‌های روی به بالا درآمد هستن. شما اینو که بعد نگاه بکنین اقتصاد خانواده است. بیسیکلی شما قراره که یه مادر تا 30 سال دیگه درآمد داشته باشه. فرض کنین 30 سال دیگه از زمانی که بچه دار شد میخواد بازنشست بشه. ولی اتفاقی که میفته اینه که توی 3 سال اول زندگی کودک یه خرج خیلی عمده ما خواهیم داشت برای اینکه یا حالا میخوایم بچه رو مهد بفرستیم یا میخوایم پرستار بگیریم یا اصلا لازمه کمک استخدام کنیم که خونه وقتی مادر میره سر کار کسی بیاد بیشتر حالا کارا رو بکنه یا هر حال معمولا نگهداری از یک بچه کوچیک خرج خیلی زیادی داره. وقتی که ما فقط بیایم خرج و درآمد مادر رو در 3 سال اول زندگی با هم مقایسه بکنیم و بگیم خرج زیاد مادر بشینه خونه، درسته که این 3 سال ممکنه معادلمون بچینه، ولی ما چیزی که فراموش میکنیم 27-28 سال بعدشه و اینی که ما راه حلی که برای این 3 سال میخوایم بدیم تأثیری که روی 27-28 سال بعد داره چیه، نه تنها برای خود مادر و هویتش، حتی برای اقتصاد خانواده. یعنی شما تصمیمات و راه حلایی که میخواین فکر بکنین بهش، باید توی بود زمانم بیان اینو برای خودتون مطرح بکنین که تأثیرش برای 5 سال آینده چیه، تأثیرش برای 10 سال آینده چیه و ما چه چیزی رو داریم ایمپلای میکنیم. یکی از بهترین نصایحی که خواهر خود من کرد گفتش که به خرجی که 3-4 سال اول زندگی کودک میکنی برای اینکه بتونی، یعنی حالا ما تو آمریکا پرستار زیاد میگیریم، ممکنه تو ایران یا هر جای دیگه شما یه خرج دیگه بکنین، ولی به اون خرجی که میکنین اگر مادر میخواد برگرده سر کار، به اون خرجی که داره انجام میشه اضافه بر سازمان، به شکل خرج نگاه نکنین، به عنوان سرمایه گذاری نگاه کنین برای اینکه مادر بتونه 30 سال بعد هم درآمدزایی داشته باشه. یعنی اگر شما این سرمایه گذاری رو اینجا نکنین، این درآمد رو توی 27-28 سال بعد از دست خواهید داد. حالا آخرین نکته که راجع به سیستم باید بهش فکر کنین، سیستم تحت استرس هست. یعنی شما سیستم خانواده، همه اجزایی که ما ازش نام بردیم و مخصوصا هم از نظر مالی هم از نظر مراقبین اصلی که قرار 5 سال اول نخوابن، تحت فشار شدید مالی باشن، اقتصاد خانواده به شدت تحت فشاره، این سیستم به شدت تحت فشاره، یعنی به قول انگلیسی استرس تست داره میشه. یعنی نه تنها که بچه تمام مشکلات ازدواج رو برخلاف آنچه که میگن حل نمیکنه، هر ترکی هم تو رابطه باشه اینجوری میاد این گسری نفهم باز میکنه، به خاطر اینکه تمام سیستم خانواده و همه اجزاش به خاطر نیازهای کودک تحت تاثیر و تحت فشار قرار میگیره. در نتیجه شما وقتی که میای یه مادری میخوایم فکر کنین که یه مادر بمونه خونه یا نه، تا اینجا دوتا نکته رو مطرح کردیم. اینه که اولا قرار نیست که فقط مادر بتونه نیازهای کودک رو برطرف بکنه، یعنی نیاز کودک اصلا فقط این نیست که مادر بمونه خونه یا نه، نیاز کودک اینه که چجوری محیط امن و آرام و پاسخگو براش فراهم بکنیم. و نکته دومی که تا اینجا بحث کردیم اینه که اگه در هر پاسخی که میخواین به این سوال بدین، چه مادر بمونه خونه چه برگرده سر کار، برای خانواده خودتون تفکر سیستمی داشته باشید، یعنی نه فقط به نیاز کودک بلکه به نیازها و روابط بین تمام اجزای سیستم فکر بکنید و اینکه این پاسخی که دارین میدین نه تنها بر کودک چه تاثیر داره، بلکه بر بقیه اجزای سیستم خانواده چه تأثیری داره، و بعد سیستم رو در بعد زمان بررسی بکنی که این راه حلی که ما داریم میدیم آیا برای 5 سال بعدم راه حل خوبی هست، آره برای 30 سال بعد هم راه حل خوبی هست، اگر نیست احتمالاً میتونین تغییر بدین و یه ذره بهینش کنین. خب حالا چرا اینا از نظر من اینقدر مهمه و چرا برام مطرح میشه؟ به خاطر اینکه خودم هیچ کدوم این چیزا رو سال اول زندگی دخترم نمیدونستم و آرزومه که ای کاش میدونستم. موقعی که مانشا به دنیا اومد، من اولا که حدود 50 پوند که بالای 20 کیلو میشه و اصلا اضافه شده بود و اصلا کل روند حاملگی و بارداری برای من بسیار گیج کننده بود، به خاطر اینکه من اصلا نمیتونستم کنار، یعنی اصلا نمیتونم کنار بیام با سرعت تغییرات توی بدنم، اصلا احساس میکردم کاملا کنترل بدنم رو از دست دادم، هر روز صبح پا میشم مثلا یه اتفاق جدید داره تو بدنم میفته، یعنی کاملا از نظر روحی و روانی اوورولم شده بودم و این کاملا این پروسه خودش داشت راه خودش رو میرفت و من اصلا از نظر روانی نمیرسیدم به گردش. و بعد اومدم خونه با یه بدنی که اصلا نمیشناختم، یعنی واقعا من یادمه من روزی که میخواستم برگردم سر کار و رفته بودم خب لباس بخرم، چون هیچ لباسی تنم نمیرفت و خودم رو تو آینه دیدم و اصلا گریه کردم، یعنی من تو اتاق پروف گریه کردم برای اینکه احساس کردم بدنم متلاشی شده، اصلا یه موقعی آدم چاق میشه، یه موقعی اصلا میبینی اصلا از هم وا رفته بدن و خیلی برای من چیز بود. و خب حالا ما چیکار کردیم اون موقع؟ ما هر اشتباهی که فکر میکنم میشد کرد ما توی سال اول زندگی کردیم، یعنی خب پدر مادر همسر من، یعنی من 3 ماه ما میتونیم اینجا مرخصی زایمان حد اکثر بگیریم جو ایالت کالیفرنیا، من همه اون 3 ماهو گرفتم و بعد از 3 ماه من میخواستم برگردم سر کار، پدر و مادر همسرم از هند اومدن، از ماه سوم تا ماه نه اومدن پیش ما موندن و بعد ماه نه چون ویزاشون 6 ماهه بود برگشتن دوباره هند و من این بچه رو گذاشتیم مهد کودکی که حالا نزدیک خونه بود و خیلی هم مهد کودک بدی عذاب در اومد و من واقعا نزدیک یک سالگی این بچه به جای رسیده بود که بغل هیچ کس نمیرفت به جز من و ما تنها شانسی که آوردیم، یعنی اون زمان تنها زمانیه که من تو زندگیم واقعا کانسیدر کردم که جابمو استفاده بدم بشینم خونه بچه رو بزرگ کنم، به خاطر اینکه دیدم این بچه واقعا داره اذیت میشه، گریه زیاد میکرد و بغل هیچ کس نمیرفت و ما شانسی که آوردیم اینه که یه پرستار خیلی خوب پیدا کردیم، یه خانم مسنتری بودن، تجربه بسیار زیادی داشتن و این بچه رو واقعا باش اخت گرفتن و تونستن اعتمادش رو جلب کنن و واقعا مانیشا از این رو به اون رو شد و بعد و کاملا اعتمادش به دنیا دوباره جلب شد و دیدیم اصلا شما تغییر رو تو این بچه ما دیدیم، وگرنه واقعا من فکر می‌کنم که استفاده داده بودم و خونه نشسته بودم. و خب چرا ما همه این اشتباه رو کردیم؟ ما مثلا درست قبل از این، یعنی من باردار که بودم ما خونه خریده بودیم، خب من اگر میدونستم که چقدر ثبات مراقب توی زندگی بچه مهمه، خب هیچ وقت نمی‌رفتم تو اوج استراب، یعنی یه ارنجمنتی بذارم که بعد تو اوج استراب جدایی بخوام مراقبین کودک رو عوض بکنم، یعنی تو 9 ماهگی تو اوج مراقبه مثلا پدر بزرگ و مادر بزرگ برن یه هو یه آدمای دیگه بیان تو زندگی. میتونستیم مثلا به جای اینکه خونه خریده باشیم و بعد بودجه خیلی تو خونه کم باشه، میتونستیم این صرف جویی، یعنی خب 2 سال دیگه خونه می‌خریدیم چیزی نمی‌شد، بعد اون پولو میدادیم مثلا یه خونه کوچیک زندگی می‌کردیم، اجاره می‌کردیم و پول پرستار از اول میدادیم. و واقعیتش اینه که همه این اشتباهایی که ما توی سال اول کردیم همش به خاطر این بود که نمی‌دونستیم. من هیچ کدوم این چیزایی که برای شما گفتم و هیچ کس برای خودم نشسته بود تعریف کنه و جا بندازه که چرا و به چه صورت باید اینو مطرح کنم و به خاطر همینم واقعا برام مهمه. و بعد دردناکه که وقتی مثلا فروم های هست که حالا دوستان هستیم، اگه بقیه مثلا سوالات شغلی داشته باشم میام میپرسم و من میبینم که باز مرتب و مرتب و مرتب نسل به نسل، اگه هر 5 سال شما بخواید یه نسل مطرح کنید که یه رده مادرای شاغل دیگه بچه دار میشن، من میبینم که ما زنها حتی خودمون مرتبی نصیحت رو به هم تکرار میکنیم که نه هیچی برای بچه مادر نمیشه، بشین خونه. خب این تفکر جزینگره، تفکریه که سیستم رو در نظر نمیگیره، زمان رو در نظر نمیگیره، آگاهی به سوال اصلی اونقدر نداره و خب دم دست ترین و راحت ترین و تقریبا میتونم بگم دیگه هیچ کار نکنیم جوابی در بیاریم، جواب اینه که خب مادر بشینه خونه کارا رو بکنه. ولی واقعتش اینه که احتمالاً این اصلا جواب خوبی هم نیست، چون اگر قرار بود با نشستن مادر به خونه همه مشکلات حل بشه، نسل قبل ما، دو نسل قبل از ما هیچ کدوم هیچ مشکل دلبستگی نباید می‌داشتن، به خاطر اینکه خب مادرها همه خونه بودن. ولی واقعیتش اینه که مراقبین آگاه هستن که برای کودک یک محیط امن روانی و عاطفی فراهم می‌کنن، نه اینکه الزاماً فیزیکلی مادری خونه باشه. پس من میخوام این ویدیو رو با چند تا توصیه تمام کنم با این مقدمه که خودم ای کاش یکی بود و همه اینا رو برای من میگفت. به 3 قسمت تقسیم میکنم. اگه بچه تو راهه و دارین این ویدیو رو گوش میدین، خیلی سریع بشینین فکر کنین که به جای اینکه فکر کنین مادر قطعا خونه بمونه یا نه، فکر کنین که چطور میتونین یه شبکه مراقبتی ایجاد بکنین که در 2.5 تا 3 سال اول زندگی کودک ثبات داشته باشه. مادر بزرگ ها، پدر بزرگ ها، پرستار، همه میتونن بخش از این شبکه مراقبتی باشن. یعنی سعی کنین تا جایی که میتونین از اطرافیانتون و منابعتون کمک بگیرین که شبکه مراقبتی امن و پاسخگو و باثبات تو 3 سال اول زندگی کودک براش فراهم بکنین. دومش از تجربه خودم میگم که نیازهای کودک رو به سایر اهداف اقتصادی خونه مقدم بشمارین. یعنی شما اگه به عنوان همسر و پدر و مادر جوان دارین فکر میکنین که خونه هم بخرین ولی پول ندارین که هم خونه بخرین هم پرستار استخدام کنین، شاید بهتر باشه که خونه نخرین ولی پرستار استخدام کنین، چون شما یه مسئولیتی دارین که این فرزند رو درست بار بیارین و نیازش رو برطرف کنین تو 3 سال اول زندگیش. و سومین توصیه رابطه بین پدر و مادر است. ببینین پدرا، روی سخنم اینجا با شماست، انصافا همسرتون رو نگاه کنین توی خونه و ببینین کارهایی که انجام میده با کدوم اعضای بدنش داره انجام میده، با 2 دستش و با 2 پاش و با مغزش داره انجام میده. اگر غذا میپزه، اگر چیز رو تمیز میکنه، اگر داره امور خونه رو لطخ و فخت میکنه، با اعضای بدنی هست که شما همه اونا رو دارین. تنها کاری که طبیعت به عهده زنها گذاشته زایمان و شیر دادنه. بقیهش اگر شما انجام نمیدین تربیته، انتخابه، طبیعت نیست. این کارا زنانه و مردانه نداره. خواهش من اینه که دست بالا بزنین و پا به پای خانوماتون کارهای خونه رو انجام بدین. اگر میتونین کمک استخدام کنین چه بهتر، خیلی هم بهتره. اگر نمیتونین خودتون رو با دوستاتون مقایسه نکنین، یعنی فکر نکنین که من از فلانی و بهمانی بیشتر تو خونه کار انجام میدم پس باریکلا به من عجب کمکیم. نه، خودتون رو با خانومتون مقایسه کنین. شما حداقل با اندازه خانومتون باید توی خونه کار بکنین و توی یک سال زندگی اول کودک به خاطر اینکه همون زایمان و بعد شیر دادن نیازهای کودک به مادر زیاده و خانم شما داره اون کارا رو انجام میده، شما حتی بیشتر از خانمتون باید بقیه کارهای خونه رو انجام بدین یا مدیریت کنین که انجام بشه، هر جوری که راحتین. و متقابل با مادرها با شما هستم، بچه رو از دست پدر نگیرین، بذارین پدر پدریشو بکنه. من خیلی دیم. من راجع به پدرهای صحبت نمی کنم که نمیخوان تو خونه کار کنن. من فکر میکنم اتفاقا اکثر نسل جدید پدرها پدرهای هستن که میخوان کمک کنن، ولی خیلی من دیدم مادرهای جوون ایرانی جلو خوشو نمیتونن بگیرن که دخالت تو کار پدر نکنن. بابا به قول شریل سندبرگ، بذارین دو دفعه اگر دایپر رو بس روی سرش خوب یاد میگیره. ببینین یه مثال براتون بزنم مادرها، ببینین به زنها تو ایران مثلا میگن زن، یعنی چون پیش ذهن ممکنه تو جامعه این باشه که زن رانندگیش خوب نیست، وقتی پسر 15 ساله میشه ممکنه ماشین بدن بگن برو رانندگی یاد بگی، دختر 15 ساله رو ندن بهش. وقتی زن 25 ساله میشه تو جامعه ممکنه که هی بوق بزنن، استراب بهش ایجاد بکنن، جلوش بپیچن و این زن نتونه رانندگی یاد بگیره یا تجربه بسیار بدی از رانندگی داشته باشه و اون پسر هیچ وقت همچین تجربه‌ای رو تو خیابون نداشته باشه. و بعد این دختر و پسر 15 ساله میرسن به 30 سالگی و نتیجهش میشه یه پسری که مردی که رانندگی خیلی خوب بلده و یه زنی که رانندگی خیلی خوب بلد نیست. چرا؟ توی 15 سالگی تا 30 سالگی به این زن اجازه ندادن که به اندازه این مرد تمرین کنه، سعی و خطا کنه و یاد بگیره. و این به قول این آمریکایی‌ها میشه self fulfilling prophecy، یک پیامی که خودش رو محقق میکنه. حالا در مورد بچه داری برعکس این انجام میشه. ببین بچه من و شما که میدونیم موقعی که زایمانه که منوال که نداره که مثلا من و شما اینو خوندیم یا مثلا همون موقعی که داشتیم میزاییدیم یه چیزی به ما وحی شد، مثلا یه پروگرام گذاشتن تو کله ما، ما بچه داری یاد گرفتیم. نه، اتفاقی که میفته از ثانیه که بچه میاد همون شب اول میدن دستمون میگن نگهدار. بعد مادرمون میاد یه نصیحت میکنه، خالمون میاد یه نصیحت میکنه، انقدر به ما نکته یاد میدن و ما مجبوریم هی تمرین کنیم تا یاد میگیریم. خب بذارین پدرام یاد بگیرن، از دستش نگیرین. اگر نمیتونین جلو خودتون رو بگیرین، من پیشنهادم اینه اتاقو ترک کنین. یعنی اگه ولی هی وای نسین بگین الان اینجوری کن اینجوری کن اونجوری کن درست انجام نمیدی، اگر نذارین پدریشو بکنه یاد نمیگیره و اگر یاد نگیره نمیتونه انجام بده. بعد میشه همون برنامه پیامی که خودش رو محقق میکنه. اگر ازدواج کردین ولی هنوز بچه دار نشدین، پیام من به خانوما اینه که تا میتونین توی کار پیشرفت کنین. هرچی توی مراحل کاری بالاتر برین، پول بیشتر در بیارین، میتونین موقعی که لازم دارین کمک بهتری استخدام کنین. در واقع از نظر اقتصادی توصیه‌ام هم به هر دو اینه که سعی کنین حسابی پس‌انداز کنین. در اهداف اقتصادی خونه که میچینین خرج نگهداری کودک در 3 سال اول رو توی برنامه‌هاتون لحاظ بکنین و قبل از بچه دار شدن راجع به 3 سال اول زندگیش با هم برنامه بریزین. یعنی قراره کی بیاد بچه رو نگه داره و محل زندگیتون نزدیک کجا باشه، اینا رو هم وقتی همه اینا رو دارین برنامه می‌ریزین توی 3 سال اول زندگی کودک هم اینو در نظر بگیرین و برنامه بریزین. اگر هنوز ازدواج نکردین دخترها، پا میتونین خوب درس بخونین، خوب کار کنین، پاتونو از رو گاز تو زندگی بر ندارین، خیلی خوب جلو برین تا بتونین قدرت انتخاب داشته باشین موقعی که میخواین ازدواج کنین و موقعی که میخواین بچه دار بشین، که پول خوب در بیارین، که فرصت‌های شغلی بیشتری داشته باشین، که بتونین انتخاب‌های بیشتری داشته باشین که می‌خواید زندگیتون رو چطور بچینین. دومین توصیه اینه که با مردی که کار خونه نمی‌کنه، کمک توی خونه نمی‌کنه، به نظر من ازدواج نکنین. به نظر من همچین مردی مناسب همسری برای قرن 21 نیست. خانم‌ها و آقایون به نظر من هر دو راجع به این مسائل باید بدونن، فکر کنن و قبل از ازدواج با هم صحبت بکنن. یکی از مهمترین به نظر من المان‌های ازدواج موفق اینه که سوالات مهم رو قبل از ازدواج بهش پاسخ بدیم. مثلا یکی از سوالات مهم دینه، یکی از سوالات مهم رابطه با پوله و سومین سوال مهم نقش‌ها و مسئولیت‌ها در خانواده است. اگر این سه تا رو ما قبل از ازدواج راجبش صحبت نکنیم، بعد از ازدواج خیلی احتمال داره که به مشکلات مهم بر بخوریم. و یک پیشنهادم دارم برای همگیمون، چه اونایی که بچه تو راهه، چه اونایی که قرار هنوز بیاد، چه اونایی که ازدواج کردن، چه اونایی که ازدواج نکردن: مطالعه. آگاهی رو ببریم بالا. چه حالا من میگم مطالعه، چه از طریق خوندن، چه از طریق صحبت، چه از طریق پادکست، چه از طریق صحبت با آدم‌ها که قبولشون داریم. هیچ ابایی نداشته باشین از این که ندونین، اصلا نترسین از نپرسیدن. بهترین پدر و مادر آگاه هستن. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. یک هدیه بود از قول این آمریکایی‌ها، لیبر آف لاف، که امیدوارم که هیچ کس اشتباهاتی رو که من و همسرم توی یک سال اول زندگی دخترم کردیم نکنه. برای همتون و برای عزیزانتون، خانواده های شاد و کودکان آرام و پر از موفقیت آرزو میکنم. ممنون که همراهید.